ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره و آرزوی صلح و آرامی در افغانستان، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش های داریم در مورد آمادگی برای برگزاری لوی جرگه. یک عضو کانگریس امریکا میگوید که مردم این کشور از انگیزه آزادی خواهی در بلوچستان حمایت میکنند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک کاروان نیروهای آمریکایی امروز در نزدیکی میدان هوایی بگرام هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. سفارت جرمنی در کابل به علت خطر حمله بر این سفارت مسدود شده است و عربستان سعودی اعلام کرده است که کرسی نوبتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را قبول ندارد. مشروع خبرها. یک حمله کننده انتحاری امروز یک کاروان نیروهای آمریکایی را در نزدیکی میدان هوایی بگرام ولایت پروان هدف قرار داد. حشمت مسلم، قماندان امنیه ولسوالی بگرام، به رادیو آزادی گفت که در این حمله سر فرد انتحاری که سوار بر یک موترسایکل بود از بین رفته و به ساکر آمریکایی آسیب نرسیده است. به گفته آقای مسلم، بررسی های آنان نشان می‌دهد که این حمله انتحاری از سوی یک جوان 25 ساله به نام امین الله باشنده ولایت تخار انجام شده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کرده که به نیروهای آمریکایی تلفات سنگین وارد شده است، اما مقامات این ادعا را رد می کنند. از سوی دیگر یک خبرگزاری ایتالیا خبر می دهد که امروز بالای یک قرارگاه مشترک نیروهای افغان و ایتالیا در ولایت هرات راکت پرتاب شده، اما این حمله راکتی تلفات در پی نداشته است. عساکر طالبی در چارچوب آیسف به رهبری ناتو در افغانستان فعالیت میکنند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. وزارت خارجه جرمنی بسته شدن سفارت این کشور را در کابل تایید کرده است. مقام‌ها در برلین به خبرگزاری فرانسه گفتند که اداره استخبارات جرمنی اطلاعات را به دست آورده بود که خطر حمله بر سفارت این کشور در کابل وجود دارد. به گفته مقام‌های جرمنی، سفارت این کشور در کابل از چند روز به این سو مسدود شده است. وزارت خارجه افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که کارهای مقدماتی را در زمینه رواندازی این جرگه آغاز کرده است. نجیب الله امین، معاون دارالانشا این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که لوی جرگه مشورتی به اشتراک حدود 3000 تن از نمایندگان مردم افغانستان در ماه عقرب در کابل برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان این جرگه را به هدف نظرخواهی از نماینده های مردم این کشور در راستای امضای سند امنیتی با آمریکا، به خصوص چگونگی مسئولیت قضایی اساکر آمریکایی، برگزار میکند. ادامه خبرها. قرار است ملاله یوسفزای، فعال حقوق دختران در پاکستان، امروز با الیزابت ملکه بریتانیا در قصر بکینگهام دیدار کند. ملاله در سال جاری جایزه ساخروف پارلمان اروپا را در بخش حقوق بشر به دست آورد و برای کسب جایزه صلح نوبل امسال هم نامزد بود. وی در 12 ماه اکتبر با رئیس جمهور اوباما در قصر سفید ملاقات نمود و از تلاش‌های ملاله در راستای تعلیم دختران در پاکستان ستایش به عمل آمد. ملاله در ماه اکتبر پارسال در دره سوات در شمال غرب پاکستان، هنگامی که به سوی مکتب روان بود، بالایش از سوی طالبان حمله شد. او در این حادثه از ناحیه سر زخم برداشت و از مرگش چیزی باقی نمانده بود. طالبان پاکستانی گفتند که ملاله کاری را انجام نداده که مستحق جایزه شناخته شود و وعده کردند که بار دیگر او را هدف قرار خواهند داد. عربستان سعودی امروز گفت که کرسی نوبتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را قبول نداشته، زیرا داشتن چنین کرسی در خاتمه دادن به منازعات و جنگ‌ها غیر مؤثر است. عربستان سعودی دیروز با 4 کشور دیگر، چاد، چیلی، لیتوانیا و نایجیریا، برای اولین بار به عنوان اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شدند. اما وزارت خارجه عربستان سعودی گفت که شیوه کار شورای امنیت و برخورد دوگانه آن شورای امنیت را از انجام مسئولیت‌هایش در زمینه صلح جهانی باز می‌دارد. عربستان سعودی گفته است که کرسی نوبتی خود را در صورت در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد پذیرفت که اصلاحات به میان آید، اما این را واضح نکرده است که خواهان چه اصلاحاتی است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین اعضای دائمی شورای امنیتند و حق ویتو دارند. سایر کشورها کرسی‌ها را در این شورا به شکل دورانی به دست می‌آورند. منابع امنیتی و نظامی یمن میگویند که امروز در یک حمله انتحاری بر یک مرکز نظامی در ولایت جنوبی ابیان 12 سرباز کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. بنابر معلومات این منابع، مواد انفجاری در داخل یک موتر جاسوسی شده بود. مسئولیت این حمله را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. در جریان یک درگیری ماه گذشته در ولایت ابیان 2 عضو مسنون شبکه القاعده و یک ملیشه طرفدار حکومت کشته شدند. این گروه ملیشه از افراد مسلح قومی تشکیل شده و در نیمه سال 2012 همبستگی خود را با حکومت به هدف تهاجم علیه شبکه القاعده در شبه جزیره عرب اعلام نمود. پلیس در هلند در مورد رخداد هجوم بر اقامتگاه کارمندان سفارت روسیه در هاگ تحقیق میکند. فرانس تیمرمنسن وزیر خارجه هلند امروز نسبت به این رویداد که اواخر دیروز به وقوع پیوست عذرخواهی کرد. رسانه های هلند گزارش می دهند که این ساختمان بخشی از محل دیپلماتیک روسیه نبوده، بلکه اقامتگاه شمار نامشخصی از کارمندان سفارت این کشور است. این یکی دیگر از حوادثی است که باعث تیرگی روابط دو کشور شده است. دو مردی که خود را برقی معرفی کرده بودند در اوایل هفته جاری یک دیپلمات هلندی را در آپارتمانش در مسکو لاتوکوب کردند. و خبر آخر این که ازبکستان قرارداد فروش پنبه از حاصلات امسال این کشور را به ارزش 1 میلیارد دلار امضا کرده است. رسانه های ازبکستان گزارش میدن که در نتیجه برگزاری نمایشگاه محصولات پنبه در سال جاری بیش از 680 هزار تن پنبه این کشور به فروش رسیده و اضافه از نصف آن را شرکت های چینی خریداری کردند. شرکت های روسی، کره جنوبی و بنگلادش هم قراردادهایی را در زمینه خرید مقدار زیاد پنبه با ازبکستان امضا کردند. بسیاری از شرکت‌های غربی در اعتراض به این پالیسی حکومت ازبکستان که تمام اتباع این کشور به شمول اطفال را مکلف می‌سازد که در مزارع پنبه با دست‌هایشان پنبه بچینند، خریداری پنبه را از ازبکستان تحریم نمودند. این کشور پارسال قراردادهای به ارزش حدود 600 میلیون دلار را در زمینه فروش پنبه امضا کرده بود. رسانه های ازبکستان می گویند که در سال جاری نمایندگان شرکت های مختلف از 40 کشور از نمایشگاه محصولات پنبه این کشور دیدن کردند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با سید سمع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. ساعت 58 دقیقه عصر است. در دوام ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. کارهای ابتدایی لویجرگه برای بررسی موقعیت امنیتی بین افغانستان و امریکا آغاز شده است. یک مسئول آن میگوید
یک لیست آماده میشه که کدام مردم از کدام کتگوریا در جرگه شرکت کنه، مرایز مردم تماس گرفته میشه، تمامشان با خبر ساخته میشن.
سفارت آلمان در افغانستان به خاطر تهدیدهای امنیتی بسته شده است. یک مقام ولایت لوگر میگوید که در کشته شدن والی این ولایت دستهای پشت پرده کار میکرد.
ایره به تحقیقات میمانیم که کی هستن، خوبی سر دستای کلان است.
قمندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان میگوید که مافیای مواد مخدر منطقه در شمال افغانستان نظم را برهم میزند.
ولایت شمالی ما که با کشورهای آسیای مرکزی هم سرحد هستند، در آنجا قاچاقبران خارجی با همکاری مافیای داخلی که منفعت مشترک دارند.
در آستانه خروج قوای بین المللی از افغانستان، مردم بریتانیا سوال میکنند که دستاوردها در افغانستان چی بود و چرا قوای این کشور افغانستان را ترک میکنند. یک کانگرسمن امریکا میگوید مردم امریکا از هدف آزادی خواهی مردم بلوچستان حمایت میکنند. در نیمه دوم ساعت صحبت از سلسله جهان ساینس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید کارهای ابتدایی این جرگه آغاز شده و قرار است لوی جرگه مشورتی در ماه عقرب برگزار گردد. یک مسئول این کمیسیون به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است حدود 3000 افغان از اقشار مختلف کشور در این جرگه اشتراک کنند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
قرار است تاریخ دقیق برگزاری لوی جرگه مشورتی تا چند روز آینده مشخص گردد. نجیب امین معاون پالیسی و تکنیکی دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه به روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت حدود 3000 افغان از اقشار مختلف کشور در این جرگه شرکت خواهند کرد. آقای امین افزود که کارهای ابتدایی دارالانشای این کمیسیون پایان یافته و زمانی که اسوی کمیسیون تایید گردد نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد.
یک لیست آماده میشه که کدام مردم از کدام کتگوریا در جرگه شرکت کنه. مرایز مردم تماس گرفته میشه، تمامشان با خبر ساخته میشن. شاید از 16 یا 17 کتگوری مردم دعوت شوند و غالبا شاید به 3000 نفر برسه، قسمی که هدایت از جناب رئیس جمهور وجود داره. به معیار کوشش میشه کسایی با تجربه تر، کسایی که متعهد به منافع افغانستان هستن، کسایی که تجربه در جرگه ها دارن انتخاب شوند.
لوی جرگه مشورتی به هدف اتخاذ فیصله نهایی در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در ماه عقرب در شهر کابل برگزار می‌گردد. شنبه گذشته رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه آمریکا در دیدار در کابل به یک سلسله توافقات در خصوص امضای قرارداد امنیتی و دفاعی دست یافتند. اما باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان و به صورت خاص مسئولیت قضایی آنها از موضوعات حساسی هستند که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آن را بلوی جرگه مشورتی محول کرده است. جان کری گفته است که مسئله تصفیه نشده همانا مسئله صلاحیت قضایی در مورد سربازان آمریکایی است که اگر حل نشود قرارداد امنیتی وجود نخواهد داشت. رئیس جمهور کرزی چند روز قبل کمیسیون 30 نفره ای را به هدف اتخاذ آمادگی ها جهت برگزاری لوی جرگه مشورتی به ریاست حضرت صبغت الله مجددی موظف ساخت. در این میان وزارت داخله افغانستان از اتخاذ آمادگی های امنیتی جهت برگزاری این جرگه نیز اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان قبل از این در صحبت با رادیو زودی چنین گفته است.
یک ماه وقت کافی است برای نیروهای امنیتی با در نظر داشت تجاربی که ما در گذشته داشتیم برای تامین امنیت روزهای مهم سیاسی و در حال حاضر روی جزئیات چگونگی تدابیر امنیتی برای این پروسه کار صورت میگیره. بدون شک گذشته ما تجارب زیاد برخوردار هستیم و انشاءالله که با هیچ چالش مواجه نخواهیم شد.
موافقتنامه امنیتی بخشی از پیمان استراتژیک است که افغانستان و آمریکا آن را در سال 2012 امضا کردند. در آن زمان دو طرف توافق کردند که جزئیات بخش امنیتی این پیمان ظرف یک سال توسط وزیر خارجه دو کشور آماده شود. قبل از این ایالات متحده آمریکا از حکومت افغانستان خواسته است که سرنوشت امضای این توافقنامه تا پایان ماه اکتبر سال جاری میلادی مشخص شود. اگر افغانستان توافقنامه امنیتی را امضا نکند، آمریکا تمام نیروهایش را پس از سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد. اما شماری از احزاب مخالف سیاسی حکومت و آگاهان امور روی امضای این توافقنامه تاکید کرده و آن را به نفع مردم افغانستان می‌خوانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آلمان سفارت خود را در کابل بعد از آن بست که اداره استخبارات این کشور گزارشی را در مورد خطر حمله بر سفارت آلمان در کابل به دست آورده است. وزارت خارجه آلمان در پایتخت این کشور برلین تایید کرد که سفارت این کشور در افغانستان فعلا مسدود است. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
وزارت خارجه آلمان دیروز گفت سفارت این کشور در افغانستان را مسدود کرده است. اما در این مورد تبصره نکرد که سفارتخانه خود را در کابل به خاطر تهدیدهای جدی امنیتی بسته است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در شهر برلین در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گزارش روزنامه ولت را تایید نمود که گفته است حقیقت دارد که در حال حاضر سفارت ما در کابل بسته است. اما سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این مورد چیزی نگفت که گویا سفارت این کشور چند روز پس از به دست آوردن اطلاعیه از سوی اداره استخبارات آلمان یا BND بسته شده است. در این سند گفته شده بود امکان دارد حمله از سوی تندروان بر سفارت آلمان صورت گیرد. روزنامه ولت چاپ آلمان نوشته است. بر اساس اطلاعات در این اواخر اداره استخبارات جرمنی به وزارت خارجه آلمان هشدار داده است که خطر حمله از سوی تندروان اسلامی بر سفارتخانه این کشور در کابل موجود است. روزنامه ویلت در این گزارش می افزاید نشانه های قوی و جدی احتمال حمله تندروان بر سفارت آلمان وجود دارند. حدود 4000 عسکر آلمانی در افغانستان فعالیت دارند که بعد از امریکا و بریتانیا سومین کشور است که بیشترین نیروی نظامی را در جمع قوای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان دارد. این کشور قوای خود را در سال آینده میلادی از افغانستان خارج می کند. سفیر جدید آلمان در ماه سپتامبر امسال کار خود را آغاز کرده است.
وزیر دفاع آمریکا هفته آینده در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان شرکت می کند. در این اجلاس درباره تعداد نیروهای ناتو پس از سال 2014 در افغانستان گفتگو خواهد شد. در همین هفته جان کری وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور کرزی درباره توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن با هم با جزئیات صحبت کردند و قسمان به توافق‌های دست یافتند. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
چک هیگل وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو در مورد تعداد آینده نیروهای بین المللی دوشنبه آینده به بروکسل می رود و در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو شرکت می کند. این نشست در حال برگزار می شود که تا حالا مسئله شمار دقیق نیروهای بین المللی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند حل نشده مانده است. با گزارش شبکه تلویزیونی CNN بعضی نشانه های وجود دارند که نشان می دهند تعداد کم از نظامیان آمریکایی در افغانستان خواهند ماند. CNN گزارش داده که مقامات پنتاگون گفتند تمرکز اصلی آنها در حال حاضر این است که در مجموع 8 تا 12 هزار نظامی آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. گفته می شود که از میان این عساکر 3 تا 4 هزار تنشان از سایر کشورهای عضو ناتو و متبقی آنها آمریکایی خواهند بود. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته که ممکن است در تعداد نهایی این عساکر تغییر ایجاد شود، اما وی تاکید کرده که این تغییر خیلی بزرگ نخواهد بود. امین مقام پنتاگون همچنان میگوید در وضعیتی که اگر توافق شود تعداد 8000 کم است، در آن صورت حضور این نظامیان مؤثر نخواهد بود. طور به نظر میرسد که حکومت‌های کشورهای عضو ناتو و همچنان وزارت دفاع آمریکا خیلی متعهد نیستند که نظامیان زیاد در افغانستان بمانند، به خصوص به خاطر که بودجه دفاعی ایالات متحده کاهش می‌یابد. CNN میگوید اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در 30 روز آینده روی این موضوع تمرکز خواهد کرد که چه تعداد نظامی پس از سال 2014 در افغانستان حضور داشته باشند. اما این حضور در صورت توافق امنیتی میان آمریکا و افغانستان صورت خواهد گرفت. کابل و واشنگتن در اکثر شرایط این سند موافق بودند، اما یگانه مسئله حل نشده تا هنوز دادن مسئولیت قضایی به عساکر آمریکایی در افغانستان است. رئیس جمهور کرزی روز پنجشنبه اعلان کرد که لویه جرگه مشورتی در ماه آینده در این مورد برگزار خواهد شد. حالا چک هیگل وزیر دفاع آمریکا و وزرای کشورهای عضو ناتو درباره وضعیت اخیر افغانستان به اجلاس بروکسل معلومات خواهند داد. بسیاری از کشورهای عضو ناتو از دیر زمانه به حضور پس از سال 2014 نیروهایشان در افغانستان تعهد نداشتند. به همین منظور چک هیگل تلاش خواهد کرد تا از وضعهای واقعی و اصلی امین کشورها آگاه شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام‌های محلی ولایت لوگر میگویند با احتمال قوی دست‌های از خارج کشور در طرح قتل ارسلا جمال ولی لوگر وجود داشته است. آنها خواهان تحقیقات هستند. سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی با آقای وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر صحبت انجام داده و در آغاز دلیل این خواست را پرسیده است.
چون این واقعه هر یک واقعه و پاجه بسیار ننگین است. شخصیتی که شخصیت ملی بودن بسوی لوگر نه بلکه بسوی افغانستان مکره بسازی و عمران را پیش خود داشتن، در لوگر قربانی شد در روز مقدس در جای مقدس. و همی خطر چون همی دستی سر ما یک دسته کلان می بینم و ایره خواهان تحقیقات جدی به این خطر هستم که ایره باید با چشم پایین دیده نشوه.
بان که گفتم ایشه که مسجد از درست پیش از یادسه تحت مراقبت جدی و تحت تدابیر خاص امنیتی قرار داشت. چی فکر میکنین یادسات چگونه اتفاق افتاده و چی شک گمان های در خصوص نزد شما وجود داره؟
همین دلیل است که قبلا و عادتی به همین مسجدی بودن که در روزهای مقدس در برنامه های بسیار مقدسی که ما در مسجد شریف دایر میکردیم و برگزار میکردیم تدابیر امنیتی خوب
گرفته میشد، محوطه داخل مسجد و بیرون از مسجد بسیار امنیت شدیدن تدابیر امنیتی گرفته میشد و این دفعه هم شده امنیتی تدابیر گرفته بود، اما بعضی می واقع رخ میشه. بنان یک پروژه کلان است.
گزارش های وجود داره که گفته میشه برخی افراد حکومتی و امنیتی در عقب حادثه وجود داشتن و دخیل بودن. این گزارش بر شما تا چه حد قابل تایید است؟
یک دسیسه دیگه هستن که بین حکومت و بین نهادهای امنیتی یک بی‌اعتمادی را در پهلوی نمی واقع ننگین با وقوع بیان کاملا رد میکنم. بین نهادهای امنیتی و جناب والی صاحب رابطه بسیار خوب صمیمی و دوستانه بودن و هیچ وقت حکومت دی دخیل نیست. حتی اگر بسیار به احتیاط بگویم که از سطح مخالفین و مصالح افغانستان هم بالاتر است این دسیسه که طرح شده.
بله، پس فکر میکنین استخبارات منطقه یا کشورهای همسایه دی حادثه دخیل بوده یا خیر؟
ایره به تحقیقات میمانیم که کی هستن. خب بسیار دسته کلان هستن.
پس انگیزه قتل ارسلا جمال در نزد شما چی هست؟
چون یک شخصی بسیار کلان بود، میخواستن که افغانستان و لوگر به یک سمت رفاه بره، بسیار طرحهای خوبی داشتن به خاطر عمران لوگر، به خاطر بسازی لوگر. یک آدم مسلمان بود، مجاهد بود، کسایی کار کردن که دشمن اسلام و خدا و روزهای مقدس و روزهای خوشی مسلمان ها میباشن.
عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر بود که در مورد قتل والی لوگر و دلایل آن توضیحات میداد. در مورد برخی اختطاف هایی که در افغانستان اتفاق می افتد، تصورات هم وجود دارد که گویا پلیس این کشور در آن دست دارند. روزنامه نیویورک تایمز در مورد اختطاف پسر 12 ساله یک دکتر افغان در ولایت هلمند مقاله ای را نشر کرده است که در فاصله چند متری از یک گروه افسران پلیس اختطاف شده بود. نکات این گزارش را از آرش همایون می شنوید.
دکتر نثار احمد بارک تصور می کند که دوبار غارت شده است و این غارت هر دوبار هم توسط مقامات حراست و تطبیق قوانین بوده است. قضیه در اوایل ماه جولای در آخرین روز امتحانات سالانه برای عصمت الله فرزند 12 ساله دکتر نثار احمد بارک از یک مکتب خصوصی در مرکز ولایت هلمند در شهر لشکرگاه آغاز شد. زمانی که یک عضو کهنسال فامیل عصمت الله 12 ساله را به مکتب می برد، 4 مرد عضو فامیل دکتر بارک را از موترشان بیرون کرده، در حالی که عصمت الله برای جلب کمک فریاد می کرد او را اختطاف کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد کسانی که این صحنه را به چشم می دیدند نیز صدایشان را برای جلب کمک بلند کردند، اما یک گروهی از افسران پلیس که در چند قدمی محل حادثه قرار داشت با آن توجه نکرد. به نوشته روزنامه اختطاف در اکثر بخش‌های افغانستان به یک مریضی ساری مبدل شده است و حتی در ولایت مانند هلمند تهدید اختطاف از حملات شورشیان بیشتر است. در اکثر موارد در آخر واضح می شود که پلیس نیز در همکاری و ائتلاف با اختطافچیان قرار داشته است. به زودی دکتر نثار احمد بارک تلفن را از اختطافچیان دریافت کرد که در آن فرزندش فریاد میکرد که او را میکشند و در یک زیرخانه او را به زنجیر کشیدند. در بدل رهایی او از دکتر بارک $2,000,000 خواسته شد. نثار احمد بارک میگوید من صرف $6,000 داشتم. دکتر نثار احمد بارک مرد ثروتمند نیست، مگر به استانداردهای موجود در افغانستان وی رئیس شفاخانه و جراح شفاخانه شهر بست بوده، خانمش هم دکتر است. چند آپارتمان و دکان در شهر لشکرگاه و یک خانه هم در کابل دارد. دکتر نثار احمد بارک میگوید وی تلاش کرد تا جایدادهایش را بفروشد و از دوستان، همکاران و سایر دکتران نیز پول قرض کرد و با اختطافچیان به موافقه رسید تا در بدل $500,000 آمریکایی فرزندش را رها کنند. خلاصه این که دکتر نثار احمد بارک پول را پرداخت. نیروهای امنیتی از محل پرداخت پول اختطافچیان را تعقیب کردند و 9 تن را که 3 تن آن پلیس بود گرفتار کردند. نعیم بلوچ والی هلمند نیز در یک مصاحبه گرفتاری ها و جزئیات اختطاف قضیه مربوط به دکتر بارک را تایید کرده است. مقامات می گویند $175,000 از نزد اختطافچی ها به دست آمده است، اما اینک ماها از این قضیه می گذرد و دکتر بارک که زیر فشار کسانی قرار دارد که از آنها قرض گرفته است و سود آن را می پردازد تا هنوز هم پولش را دوباره به دست نیاورده است.
تازه ترین های از جهان ساینس و تکنولوژی هر جمعه در برنامه ساعت 5 و هر شنبه در برنامه ساعت 8 از رادیو آزادی.
قاچاقبران کشورهای آسیای مرکزی با مشارکت مافیای داخلی در نامی‌های امنیتی در شمال کشور دست دارند. مقامات قلوردی 209 شاهین در شمال کشور میگویند قاچاقبران کشورهای آسیای مرکزی که در امتداد سرحد شمال کشور قرار دارند برای منافع شخصی خود باعث ایجاد ناامنی در مناطق شمال و شمال شرق کشور میگردند. جزئیات بیشتر این مطلب را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف میشنوید.
با وجود آنکه مسئولین امنیتی در زون شمال کشور و قلوردوی 209 شاهین در جریان سال روان از راه اندازی عملیات نظامی جهت سرکوب‌سازی مخالفین در نقاط مختلف ولایات شمال و شمال شرق کشور خبر می‌دهند، بان هم جنرال زلمه ویسا قماندان قلوردوی 209 شاهین در زون شمال و شمال شرق کشور ادعا دارد که از مناطق سرحدی نسبت به ولایات دیگر شمال کشور قاچاق بیشتر صورت گرفته و در ناامنی‌های نسبی در زون شمال کشور قاچاقبران کشورهای آسیای مرکزی با همکاری مافیای داخلی دست دارند. ویسا گفت این قاچاقبران بیرونی با همکاری مافیای داخلی در بعضی از نقاط شمالی کشور برای کسب منفعت شخصی و قاچاق مواد مختلف از ولایت سرحدی به بیرون از افغانستان بیشتر مواقع در مقابل با نیروهای نظامی کشور برخورد مسلحانه انجام میدهند. معمولا قاچاقبران در مناطق مختلف اشکال مختلف را دارد، مثلا در ولایت شمالی ما که با کشورهای آسیای مرکزی هم سرحد هستند و در مناطقی که امکانات قاچاق بیشتر است در آنجا قاچاقبران خارجی با همکاری مافیای داخلی که منفعت مشترک دارند دست به این کارها میزنند. جنرال بیسا میگوید که نه تنها در سرحدات شمال قاچاقبران کشورهای آسیای مرکزی در ناامنی‌های ولایت شمال و شمال شرقی کشور دست دارند، بلکه در ولایات مختلف شمال شرقی کشور از جمله بدخشان قاچاقبران و مخالفین از مناطق استراتژیک این ولایت وارد نقاط شمال کشور شده و دست به اعمال تخریبی و برخورد مسلحانه میزنند و ایجاد ناامنی در نقاط یاد شده بیشتر روی منافع شخصی قاچاقبران خارجی و مافیای داخلی میچرخد، نه قوت مخالفین مسلح دولت. در مورد جنرال زلمه ویسا بر رادیو آزادی گفت این که بعضی از نقاط بدخشان استراتژیک است بنان دشمن کوشش میکند که از پاکستان و یا نقاط مختلف بیایند، چون این منطقه با سه کشور همسرحد است و همه مسائل روی منافع شخصی قاچاقبران و مخالفین مسلح میچرخد. قماندان قلوردوی 209 شاهین در زون شمال کشور میگوید که مخالفین توان مقابله با نیروهای امنیتی افغان را نداشته و بعضن عملیات تخریبی که در ولایت مختلف شمال کشور صورت میگیرد بیشتر قاچاقبران کشورهای آسیای مرکزی و مافیای داخلی در آن دست دارند که برای مساعد ساختن زمینه انتقال مواد مخدر و قاچاق اجناس دیگر با آسیای مرکزی دست به فعالیت‌های تخریبی و عملیات مسلحانه در مقابل با نیروهای امنیتی افغان میزنند که بیشتر از سوی نیروهای دولتی سرکوب شدند. در حال مقامات امنیتی زون شمال کشور قاچاقبران خارجی را متهم به دست داشتن در ناامنی‌های مناطق شمال و شمال شرق افغانستان می‌دانند که همواره کشورهای تاجیکستان و روسیه علت افزایش رقم موجودیت مواد مخدر در کشورهایشان را باز بودن سرحد برای قاچاقبران مواد مخدر در نقاط شمالی افغانستان می‌دانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک عضو کانگرس امریکا از حکومت پاکستان خواسته است تا اقدامات استبدادی را در بلوچستان متوقف بسازد. در اجلاسی که برای بحث روی منازعه در بلوچستان در بلژیم دایر شده بود، این کانگرسمن امریکایی گفته است مردم امریکا از حق تعیین سرنوشت بلوچ‌ها حمایت میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
کانگرسمن جمهوری خواه امریکایی جیمز سنسن برینر از مقامات در اسلام آباد خواسته است تا حق تعیین سرنوشت مردم بلوچ را احترام کنند. جیمز سنسن برینر این اظهارات را در پیامش به اجلاس ابراز کرده است که تحت عنوان انکار از سرنوشت بلوچ‌ها برای بحث روی معضله بلوچستان در شهر بروکسل در امارت پارلمان اروپایی دایر شده بود. جیمز سنسن برینر که در کمیته عدلی و قضایی و همچنان در کمیته فرعی ترور، جرایم و امنیت ملی کانگرس امریکا عضویت دارد، از اسلام آباد خواسته است عملیات استبدادیش را در ایالت بلوچستان متوقف سازد. وی افزوده است امریکایی ها در زمینه حق تعیین سرنوشت با تقاضاهای بلوچ ها امنواند. جیمز سنسن برینر گفته است از تلاش‌های بلوچ‌ها برای رهایی از یوغ اسارت پاکستان حدود 7 دهه می‌گذرد و پاکستان در برابر فعالان بلوچ از وسایط زرهدار، توپ‌ها و حملات هوایی استفاده کرده است. کانگرسمن جمهوری‌های آمریکایی جیمز سنسن برینر در پیامش گفته است من از آزادی و استقلال بلوچ ها حمایت می کنم. این حق بلوچ هاست که خودشان در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. به گفته جیمز سنسنبرنر، بلوچ ها خودشان خوب می دانند که چگونه از حقوقشان حفاظت کنند. در اجلاس انکار از سرنوشت بلوچ ها که برای بحث روی معضله بلوچستان در شهر بروکسل دایر شده بود، روس هبرت عضو پارلمان کانادا، ریشارد چارنتسکی عضو پولندی پارلمان اروپا، مهران مری نماینده بلوچستان در کمشنری عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و طارق فتح مسئول مرکز تحقیقاتی تازه ایجاد شده خانه بلوچستان نیز سخنرانی کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. ستاره فروغ در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
یک حمله کننده انتحاری امروز یک کاروان نیروهای آمریکایی را در نزدیکی میدان هوایی بگرام ولایت پروان هدف قرار داد. مقام های امنیتی ولایت پروان میگویند که در این حمله سر فرد انتحاری که سوار بر یک موترسایکل بود از بین رفته و به ساکر آمریکایی آسیب نرسیده است. جرمنی تایید کرده است که سفارت این کشور در کابل به دلایل امنیتی مسدود گردیده است. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی در افغانستان میگوید که آمادگی ها در زمینه رواندازی این جرگه ادامه دارد. به گفته مقام های افغان، جرگه مشورتی ماه آینده به هدف بحث روی مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان برگزار می شود. قرار است ملاله یوسفزای فعال حقوق دختران در پاکستان امروز با الیزابت ملکه بریتانیا در قصر بکینگهام دیدار کند. عربستان سعودی امروز گفت که کرسی نوبتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را قبول نداشته، زیرا داشتن چنین کرسی در خاتمه دادن به منازعات و جنگ ها غیر مؤثر است. و منابع امنیتی و نظامی یمن میگویند که امروز در یک حمله انتحاری بر یک مرکز نظامی در ولایت جنوبی ابیان 12 سرباز کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. بنابر معلومات این منابع، مواد انفجاری در داخل یک موتر جاسازی شده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. در حالی که نیروهای خارجی در آستانه خروج از افغانستان قرار دارند، بریتانیایی ها می پرسند که بعد از این همه تلفات انسانی و مصارف هنگفت، چرا نیروهای بین المللی این کشور را ترک می کنند و این همه جنگ برای چی بود؟ در این مورد روزنامه نیویورک تایمز مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
در حالی که نیروهای بریتانیایی مانند امتایان امریکاییشان برای تغییر وظایف مروری در سال آینده در افغانستان آمادگی می‌گیرند، این سوالات در بریتانیا و کابل مطرحند که چرا این نیروها به افغانستان رفتند و اکنون چرا آن را ترک می‌کنند. بریتانیا 6 ماه بعد از هجوم قوای خارجی به رهبری امریکا در افغانستان در ماه مارچ سال 2002 میلادی برای ریشه‌کن کردن بقایای طالبان و القاعده تعهد کرد که با 1700 عسکر به جمع نیروهای امریکایی در افغانستان می‌پیوندد. در آن زمان استدلال این بود که اگر می خواهید که سرکها و خیابانهای بریتانیا مسون بمانند، پس باید پناهگاه‌های امن تروریستان از بین برده شوند. اما استقرار این تعداد عساکر بریتانیایی نتوانست این کشور را از حملات فوری تروریستانی که در داخل بریتانیا پرورش یافته بودند نجات دهند. 4 بمبگذار در 7 ماه جولای سال 2005 میلادی با حملات انتحاری خود باعث کشتن 52 مسافر در شبکه ترانسپورت شهر لندن شدند که هیچ کدام آنها با افغانستان ارتباط نداشت. در سال 2009 میلادی که بریتانیا تعداد قوای خود را در افغانستان به 9000 نفر بلند برد، هدف رسمی تغییر نکرد. شرایط جغرافیایی طور دیگر تعریف شد. گوردن براون صدر اعظم آن وقت بریتانیا گفت مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان مرکز تربیت تروریسم می باشند که خیابان‌های بریتانیا را مورد تهدید قرار می‌دهند. احصائیه جدید نشان داد که 445 عسکر و پرسنل نظامی بریتانیا در جنگ افغانستان کشته شدند. نشر ارقام جدید تلفات عساکر بریتانیایی در جنگ افغانستان یک انگیزه دیگر بر افزایش خشم مردم بریتانیا بود. مردم این کشور قبل از این به خاطر اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با بی بی سی خشمگین شده بودند. او در این مصاحبه گفته بود که تمام تلاش‌های ناتو در افغانستان بیهوده بود. حامد کرزی گفت در عرصه امنیت عملکرد ناتو باعث رنج مردم افغانستان شد، جان‌های بسیاری گرفته شد و هیچ پیشرفتی به دست نیامد و افغانستان اکنون هم امنیت ندارد. تام نیتوی یک افسر بریتانیایی که 5 سال پیش 2 پا و 1 دست وی در جنگ افغانستان قطع شده بود، این اظهارات کرزی را نادرست خواند. در حالی که سیاستمداران و جنرالان همه از مبارزه موفق در افغانستان صحبت می کنند. و گفته نویسنده یک مقاله روزنامه گاردین، اظهارات حامد کرزی یک یادآوری مناسبی است که وضعیت در افغانستان به وجه خوب به پیش نمی رود و می تواند خیلی زود به وخامت گراید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان بنشین میسد. اما قبل از آن صحبت از سلسله جهان ساینس و تکنولوژی.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
با گذشت هر روز استفاده از تلفن های موبایل سمارت فون بیشتر می شود. دایره استفاده از آن هم خیلی فراتر از تحکیم مکالمات تلفنی رفته است. امروز با تلفن های سمارت فون می توان به شبکه جهانی اینترنت دسترسی حاصل کرد. از طریق فیسبوک، تویتر، تامبلر، یوتیوب و سایر شبکه های اجتماعی با جهان ارتباط قائم کرد. از طریق جی پی اس و ستلایت آن آدرس ها را یافت، صدا و ویدیو را ثبت و ارسال کرد، حتی می شود با سمارت فون تیارات بی پیلوت را رهبری کرد. خلاصه این که تقریبا همه آنچه را که امروز می توان با کامپیوتر انجام داد با سمارت فون هم ممکن است. اما هر روزی که می گذرد به عملی هایی که با سمارت فون می توان انجام داد افزوده می شود و با آن لازم است قدرت سمارت فون ها نیز ارتقا یابد و اکثرا لازم است سمارت فون ها تعویض شوند. اما اخیراً دیو هاکنز، یک دیزاینر آلمانی، با یک وبسایت ساده و ارائه ویدیو از طریق یوتیوب مفکوره فون بلاکس را پیشنهاد می کند. این مفکوره خیلی ساده است. به جای خریداری سمارت فون جدید می توان صفحه، بیتری، سپیکر، حافظه، کمره و سایر اجزای سمارت فون را خود تبدیل کرد و بدین وسیله سمارت فون را مطابق به تقاضاهای جدید عیار ساخت. خلاصه این که مانند ساختن چیزی از بلاک های لگوس سمارت فون ساخت. دیف هاکنز میگوید: Every day we throw
away millions of electronic devices. روزانه ما میلیون ها وسیله الکترونیک را به خاطر آنکه کهنه شده اند دور می اندازیم، در حالی که شاید صرف یک پرزه این وسایل الکترونیک مشکل داشته باشد و سایر پرزجات آن کاملا فعال و بدون مشکل اند. ما وسایل الکترونیک را به دلیل دور می اندازیم که آنها طوری دیزاین شده اند که دوام نکنند. Simply because electronic devices
are not designed to last. دیف هاکنز در ویدیویی که از طریق شبکه یوتیوب نشر کرده است چنین استدلال می کند: Let's say this is your phone
and you do everything in the cloud. تصور کنید که این سمارت فون از شماست و شما همه فعالیت هایتان را از طریق خدمات کلاود انجام می دهید. پس چرا بلاک حافظه تلفنتان را با بلاک بطری بزرگتر عوض نکنید؟ اگر شما علاقمند به عکاسی هستید، پس چرا کمره سمارت فونتان را بهتر و مدرن تر نسازید؟ و اگر هم با آنچه که گفته شد علاقه ندارید، می توانید سپیکر بزرگتر و قوی تر را در سمارت فونتان نصب کنید. You can keep it simple
and get a bigger speaker. به این ترتیب برای آن که دیف هاکنز بتواند این پروژه را عملی کند، به سرمایه گذاران، توسعه دهندگان و تولید کنندگان نیاز دارد که از وی حمایت کنند و دور نخواهد بود که به جای خریداری یک سمارتفون جدید بتوان سمارتفون سابقه را خود مدرن و مطابق به نیازهای روز عیار ساخت.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان را بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسند. دولت دست من بگیره، من چند گذم ظالمان
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمی بینه.
به خاطر چی گناه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را 4 شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این عید هم به پایان خود رسید. امید که روزهای عید را به خوشی سپری نموده باشید. البته ما هم به نوبه خود برنامه خاص ایدی داشتیم. در برنامه گذشته آزادی و شنوندگان تعداد از پیام های ایدی را نیز نشر نمودیم. در این برنامه کوشش میکنیم که بعضی از پیام های جالب ایدی را مخصوصا در رابطه با صلح یا پیشنهاد صلح را در این برنامه بگنجانیم. همچنان در برنامه دو ساعته در امواج آزادی باز هم موضوع بحث ما اید و صلح بود. تعداد از شنونده های ما که نتوانستند در این برنامه اشتراک نمایند در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام هایشان را ثبت نمودند که از زحمتشان یک جهان تشکر میکنیم و کوشش میکنیم که بعضی از آنها را در این برنامه آزادی و شنوندگان بگنجانیم. با امید ایدهای دیگر پر از صلح و صفا به نشر پیام های شما میپردازیم.
سلام، محمد اسلام شهزای از پکتیکا با شما هم کلام شدم در ارتباط این مسائل صلح و مسائل این رهبران محترم که خود کاندید کردیم. میخوام نظر خود بتم. ما امروز البته میز گردی هستم با جنرال صاحب حفر و جنرال صاحب امر خیر. سلام و خبر از وقت تقدیم میکنم. بارم در رابطه با صحبت با جوانان افغانستان امروز ببینند که از هر قوم ملیت و سمت و منطقه ای که بودن با تحت رهبری حفبر صاحب امروز در مقابل بسیار قدرت های بزرگ جهان اینها ببین در مدت کمی که اینا آمادگی گرفته بودن در عرصه های فوتبال و سایر مسائل دفاعی دیگر اینا شکست دادن اونا را. اینا افتخار افغانستان بودن. این تو مردم فکر نکرد که اینا از کدام قوم، از کدام مردم، از کدام ملیت، از کدام سمت هستن، صرف به نام افغان. نظر من این است که جوانان ما امروز خود از یا تصمیم خود را بگیرن، فکر کنن و وطن خود را بسازن و برای کسی رای بتن که اونا واقعا افغان هستن، دستشون به خون مردم آلوده نیست و اونا کسایی هستن که تحصیل یافته هستن، سیاست مدارا هستن، میفهمند وطن خود را، مردم خود را و اکثر از اونها در طول زیاد حکومت کردن و تا فعلا خانه ندارند. منافع خود را فقط صدقه منافع مردم افغانستان کردن، سرنوشت وطن خود را جور کنن.
ما یک سوال داریم از این مسئله صلح. در روزای عید دلخوشی کنیه از رسوله میرامور از رسوله در کندیه شما نزخمت دادم در مسئله صلح. صلح که مردم خوش در صلح و آرامی نعمت خدای. اگر کسی که صلح نکنه یک نفر عمدن بکشه اصلا روی جنت نمیدینه. در گمانی از من نکه ما سیاست ندارم نه یک باسوادم. از عقیده خود من رئیس پروسه صلح که جناب کرزای بدل کنه. البته من افغانا از دو یک نفر مصلح و یک نفر داخل که رئیس پروسه صلح شده بهتر.
این جانب پهنگال انجینر عمری از کابل. کارکنان رادیو آزادی سلام، احترامات و مبارکی ایدیادها را برشان تقدیم میگرم و همچنان به تمام مسلمانان جهان بالخصوص مردم افغانستان در هر جایی که هستن ایدیادها را برشان بارکی میگن. بعد از این برای مردم افغانستان پیام من این است که پیغمبر خدا حضرت محمد علیه السلام میفرماید که اسلام شعور انسان را کامل کرده است. شعور کامل تمام خوشبختی خود را در خوشبختی و خوشحالی و نیکبختی مردم، جامعه و شریعت می جستجو بکند و در زمان ثابت شعور ناقص بود. شعور ناقص خوشبختی خود را در بدبختی فقر و غریبی دیگر را جستجو میکند. دکتر در افغانستان علمی حالت جدان دارد. همین رهبرهای ما حتما به دین معلومات دارند و به دنیا هم معلومات دارند، مگر باید چلره به وجود دارند نکنند اتجار خارجی ها جور نشوند و غلام های پاکستان و ایران و دیگر را باید نشوند. دشمن تاریخی را باید موقع ندن که افغانستان تاریخش تغییر بکه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله سلام علیکم، ما از قندهار گپ میزنم. پلیس ملی افغانستان هستم. دام و تندارو خود ایده تبرکی میگم.
آقای نظر، السلام علیکم. دکتر یعقوب قربندی هستم. عید قربان را برای تمام کارکنان رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک عرض میکنم. السلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسم ما عبدالمتین از ولایت لغمان ولسوالی لینگار ولایت هرمن ولسوالی مارجه به منصوبین زایگزابیت اردوی ملی با شما صحبت هستیم. این ما دانیال در رادیو شما رادیو آزادی ما شنیدیم با بندی ها کارت رایگیری بیتا. چرا این منصوبین دولتی اردوی ملی پلیس و دیگر ارگان ها امی حق نداره که کارت رایگیری بگیره؟ چرا یک محل یک پوستا یک کنده یک لیوا منصوبین کارت دهندی چرا نمی آیند و چرا کار نمی دهند؟
محمد حسین فیاض هستم، از ولایت تخار صحبت میکنم. تشکر میکنم اول تمام میکنم خبرنگارای رادیو و بعدم که در ولایت تخار کمیسیون انتخابات که با کسایی که کارت میده در مرکز ولایت میده می ولسوالیا بچای 13 ساله و 14 ساله و 15 ساله و 16 ساله را کارت میده، این خلاف قانون اساسی است، باید جلوگیری شود. تشکر.
کمیسیون شکایات انتخابات و حقوق بشر و جنایتکارا حرف نمیزنند، مگر از شرایط ملی حرف نمیزنند. یک گناه بزرگ است. بعد کسایی که انتخاب کردن خود را تمام ممرهای وزارت دفاع ملی سلاح را پل فروختند و در این زمان محتر برقی و سیمان شد مایه های شد پل از بخشندن به پاکستان فروختند و همچنین موزیم از پل فروختند، موزیم از دارایی های آمر پل که
اسم من محمد حسن شهزای از پاکیکات با شما صحبت میکنم. در ارتباط همه کاندیدای محترم که به حساب جمهوری و شوراهای ولایتی یک در خود کاندید کرده، افغانستان باید تصمیم خواه بگیرند، بلخصوص در شرایط فعلی که قرن 21 است. حالا همه چیز تعلق به جوان ها دارد. ما 30 سال جنگ پشت سر گذاشتیم، تماما خوبی ها و خرابی های از نزدیک دیدیم و ایرانی ها را کشتار ها را تهدید وطن وعده های چرب و نرم یک در رهبر ها را به مردم و امروز یده از این ها پاس خود کاندید کردیم. با کدام چشم با کدام روی در مقابل مردم استاد میشن و از پرده تلویزیون دایر میشن، اینها بر مردم با خوبیه خود میگن و حال خدمت میکنن. آزمودن آزمودن خطا است. خرابی های خود یک دفعه یا اظهار کنن در مقابل مردم، میگه بگوین که ما کشتار بیرحمانه کردیم، ما چور چپاول کردیم، این وطن را فروختیم و امروز دوباره پس چطور با اینا میگن که ما خدمتگار و مردم و سر زخمه های مردم مرهم میگذاریم. از مردم افغانستان خواهش میکنیم، به خصوص از جوانان و از همشیره های جوان، از مادران، اینا باید تصمیم خود را بگیرن، برای کسی رای بتن که اون خدمتگار با مردم افغانستان باشد، سر این زخمه های مردم مرهم بگذارد، سازش های درست اساسی با جهان داشته باشد، منافع افغانستان در نظر گرفته با همسایه های خود همطور روابط داشته باشد. در این دوره که باشه یک روشنی برای مردم افغانستان پیدا میشه. فقط توقع ما از جوانها و از مردم افغانستانی است که تصمیم خود را بگیرن خودش.
درباره توافقنامه امنیتی یک پیامی دارم. ما در پارلمان افغانستان نمایندگان انتخاب و توسط آرا به آنجا فرستادیم و کلاها نمایندگی از تمام قرا و قصبات افغانستان نمایندگی میکند. ضرورت به لایسگه چیست که مصرفی اضاف شود؟ آقای کرزی مشوره مهمون افغانستان بکند. تا زمانی که پارلمان باشد لوی جرگه به اساس بوده و یک اختلاف نظر را میان کرده و پارلمان نشان خواهد داد. اگر لوی جرگه دایر شود روابط رئیس جمهور با پارلمان به سرگی خواهد کشید. نجو از ولایت بغلان و مسوالی به سرای اندراب.
دکتر یعقوب غوربندی هستم. آقای سناتور پرایی صدا میکنه مردم افغانستان از قرار از فیصله قرارداد بین آمریکا و افغانستان راضی است. از کجا راضی است؟ از کجا فهمیده که مردم افغانستان راضی است؟ یا از کی پرسان کرده؟ کی بر یکی گفته که مردم راضی است؟
او برادر، یعنی جناب کرزی صاحب معاهده پروتکل استراتژیک را بردار امضا کرده، میره یک دانه توپ یک دانه تحریر لاخره پر اردوی خود تبالی از امریکا اکمال نکدی استراتژیک چی بنا میده؟ بیادر اردوی پاکستان شعور سر افغانستان تاروز میکنه، یک دانه توفن یک چخمقی در اردوی خود نداره که سر ازیل درست کنه.
بدون تبصره
از خریه قوم شیخ قوم چقره دریا گرفته را از دریای آمو ما مردم بسیار بزقت در روزا را دیده را استیم. زمین های ما مردم گرفته را است، بیوالا و خانه چپه شده دریا گرفته را است، خاک ما مردم طرف ازبکستان تیر شده را است، ازبکستان خاکش پیش آمده را است، دریا ما مردم پیش کرده طرف ریس برده را است. ما مردم کجا بروم، کجا زندگی کنیم؟ کسی در درسته با مردم مشکلات خود پیش کریم، در والی صاحب، قماندان امنیت، در خیردار هیچ کسی پرسان نمی کنه. ما مردم چی رقم کنیم؟ یک کدام جا کش کنیم؟ دولت نیستیم، رایت نیستیم، ما مردم ملت نیستیم، خاک افغانستان نیستیم، از کی هستیم ما مردم؟ اگر شما پرسان می کنین، مشکلات اگر می بینین، بیاین در نازک ببینین، خانه ما مردم اصحی کنین، زندگی ما مردم اصحی کنین، وطن ما مردم اصحی کنین، دولت باشه، دولتی اسلامی باشه، از مسلمان مسلمان کو دلسوزی می کنه. این رقم شما نکنین برادرها، من ما مردم دار فغان خدا مشکلات ما مردم گوش کنین. ما مردم روز عید، روز عید قربان کار کدر ایستیم اینجا، شب روز کار کدر ایستیم، زن مرد کلی ما مردم کار کدر ایستیم. بر ما دل نسوزانین، اما خاک ما مردم که طرف خارج ملت که تیر میشه بر از دل بسوزانین.
السلام علیکم. اسماء بتذر قریدار عمومی قریه زر تقوی و مربوط ولسوالی شورتی پا ولایت بلخ. از اینجا ما مردم مشکلاتی دارن که دریای آمو بسیار تخریب زیاد دارن. سزای ما مردم دمی جهان اگر در رسانه ها بکشین، از اینجا بسیار مشکلات ما مردم زیاد هست. از اینجا مردم صدها 200-300 خانه والا کوچ کرده، خانه رهاییش چطور میکنه و زمین زراعتایش میگره. اینمو دولت ما مردم دیگه توجه نمی کنه که اینمو خاک و خاکش نگاه کرده که نتانه سزای ما مردم مقصد در رسانه ها بکشین که دولت بر ما توجه کنه، دریا را زودترین فرصت تسکین کنه.
ما همه روزه از طرف میشه ها میشنویم که ریاست عوادیس طبیعی اعلامیه خود اعلام میدارد که گویا ما آمادگی خاص خود داریم در تمام نقاط فرستان اگر چنین فاجعه به بار بینند ما رسیدگی به او میکنیم. تا حال فکر نمیکنم که کاری بنیادی کنه باشم که خدای نخواسته اگر کدام گوشه فلسطین مردم با مشکل مواجه شود یا کار بنیادی بکنن. مثلا ها نفر انتظاری و امیدواری به والده ها یا تلف میشن به چیز از اینکه یا 6 دانه بسکیت و 2 دانه کمپل دیگر کار کردن نمیتارن.
از قریه توقعی مرسوالی شورتسا ولایت بلخ در سواحل رود آمو ترکمنان زندگی میکنه. در این روستا که از حیرتان تا بندر کنیف بعضی جاها را دریا تخریب کرده و لیده گرفته را است. دریا آمو در قریه توقعی در منطقه شیخ و در منطقه چقر در منطقه ارباطر که تقریبا 200 فامیل بیخانه کرده به چلستانه کوچ کردن. ما از رادیو تقاضا می نماییم که صدای ما را به جهان پخش نموده مشکلات ما مردم را از طریق رادیو مشکلات ما مردم را رفع بسازد که ملل متحد و یا اشخاصی که به این حوادثات طبیعی که کمک می کنند
به این منطقه ما کمک نمایند. ما خواهان کمک و همکاری ایشان هستیم. با احترام تشکر از شما.
ولسوالی قریه آزارت تو هزار توقعی ولسوالی شورتیفه تقنینا ده هزار جگید زمین بگویم زمینای للمی باغ اولی مردم طرف بخک ازبکستان تبدیل شده میخالمان شدن زمینای للمی زراعتی همه خراب شدن از دولت زیاد شکایت دارن کس نمیاین نمی بینن دولت بیاین ببینن خاک طرف ازبکستان تبدیل شده هبسو خانه ما بهر صورت خاک ما طرف ازبکستان تبدیل شدن
رادیو آزادی ما تقاضی داریم وطن است ما طرف ازبکستان خاک ما مردم تبدیل که در است ما سرحد ما خیلی یک کلومتر هم طرف خاک که شده طرف ازبکستان ما مردم ما خطر مردمی که در مقانر می اندازیم دیگه می اندازیم ما دن و آبر کم گرفتر استیم لیکن هیچ توجه دولت نمی کنه رادیو آزادی بگوش جهانیان برسانند دولت خود تقاضی داریم خاک وطن است.
سلام علیکم آقای زدیف و نظر قدمی هم از ایراد زنگ میزن و تلای که ایراد وارد میشه هستی باز همه تل قلبی هست تقلبی هست جایعات هست واقعا این زر مغزر گیر که افغانستان شده به ایراد شده بخود دستگاه کیزا بنا و آزمایشگاه بودن این خود دستگاه خیلی دیگه پنسد یا رد از آزاله رشوت میگیره دیگه کار نداره. شما یک خواهش که به شما دارم به وزارت نفت و گاز وزارت تجارت از اینا خواهش کنه که نیاز خدا خوبان همین کار که به این وطن بزنم.
بنده نور خدا نورزاده هستم، یک از معلمین ولایت بازرس ولایت ولی جوان من سایی جلوی سریع حوزی تود مدت هفت فوت می شود که در مستر سریع حوزی تود سایی که یک معلم اجرای وجیفه می نمایم اما تا حال معاش ماهانه بنده به دست نیامده. قابل ذکر است که نه تنها از من بلکه از بسیاری معلمین جوان چنین است.
متاسفانه در ولسوالی چرخ ولایت لوگر هیچ معلم مسلکی نیست که در صنف در زدن و معلمان که میاین فهمیدی میرن در اداره چای میکنن.
معمولا از ولایت بدخشان ولسوالی افتر پایان از تمام مردم افغانستان خواهش میکنیم که رای خود به کسایی بدهند روشنفکر دانشمند باسواد و افغان واقعی بوده باشند و ملت افغانستان را از تاریکی ها نجات بدهند.
و مسلمان افغانستان میخواهیم که رای خود برای یک ایتر شخصی بدهد که او واقعا برای مردم افغانستان خدمت کرده باشه و خدمت بکنه.
یک مملکت میتونی 20 میلیون نفوس داره 27 نفر کاندید میکنه تو در خواهد دیوازی نمو شما چرا یک فابریکا جور نمیکنن چرا یک کارخانه جات جور نمیکنن اینها به غریب و بیچاره به یک کار پیدا کرده بدن.
از تمام مردم افغانستان را هم در سرنوشتتان بسیار هوشیار و بیدار باشید برای کسایی رای بدهید که واقعا از متن مردم افغانستان باشد از رنج آلام و بدبختی مردم با خبر باشد و همیشه با شما بوده و همیشه باشد و کسایی را انتخاب بکنیم که واقعا مردم افغانستان را درد رنج آلامشان را بفهمد و از درک بکنند و کسایی را انتخاب بکنیم که سرنوشت آینده شما را تغییر بدهد.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.